بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم آقای بروجردی قدس سره می‌فرمایند که نزاع در باب مشتق یک نزاع کبروی نیست و به نظر ایشون نزاع صغرویه. مشهور نزاع رو اینطور مطرح می‌کنند که آیا در استعمال مشتق تلبس فی حال الاستعمال و فی حال الاطلاق معتبر است یا معتبر نیست؟ اونایی که اخصی میشن میگن بله مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ، و اگر از یک ذاتی مبدأ منقضی شده باشه استعمال مجازیه. اعمی ها میگوین نه، تلبس معتبر نیست، در حال اطلاق و استعمال اگر ذات متلبس نباشه و مبدأ از او منقضی شده باشه باز هم استعمال حقیقیه. مشهور نزاعشون به همین برمیگرده که آیا در استعمال مشتق در حال استعمال و در اون حال اطلاق، که البته حال اطلاق اعم از زمان تکلمه، ولی خب غالبا با زمان تکلم یکی میشه. بله حال اسناد دیگه. بله مثلا 3 روز پیش زده، ما بخواییم بگیم دیروز ضارب بوده که باز دیروز میشه حال اطلاق و حال اسناد. مشهور نزاعشون به این برمیگرده که هل یعتبر تلبس ام لا یعتبر. اما مرحوم آقای بروجردی میفرمان نزاع در این نیست که آیا تلبس معتبر یا معتبر نیست. می‌فرمان نزاع یک نزاع صغرویه. حالا برای اینکه توضیح بدن مرادشون از این نزاع صغروی، 2 مقدمه ایشون ذکر می‌کنن. مقدمه اول می‌فرماین که اگر ما بخوایم یک مفهومی رو بر یک مصداقی جاری بکنیم، میخوایم مفهوم ضرب رو برای زید تطبیق بدیم، این لابد ان یکون به اعتبار وجود حیثیت و جهت صدق فی هذا الموجود. روشنه؟ اگر این زید هیچ وقت ازش ظرف صادر نشده یا هیچ وقت ازش علم اصلا تراوش نکرده، هیچ کسی نمیاد به او بگه زیدون ضاربون یا زیدون عالمون. عنوان ضارب یا عنوان عالم یک حیثیتی و یک جهتی در این ذات درش لازمه. خب همین مقدمه رو هم برهانی میکنه ایشون، میفرماید اگه اینطور باشه که لازم نباشه یک جهتی در ذات برای صدق عنوان، لازم صدق و کل عنوانن علا کل شیئن، باید هر عنوانی بر هر شیئی صادق بشه. اگر فرض کنید در این دیوار این جهت لازم نباشه بگیم مثلا جدار عالمه. باید بگیم به هر کسی میشه گفت عالم، به هر کسی میشه گفت ضارب، به هر کسی میشه گفت قاتل، در حالی که این واضح البطلانه. اگر بگیم که خب به بعضی ها این عنوان رو بدیم به بعضی ها ندیم، میشه ترجح بلا مرجح، و ترجح بلا مرجح هم محاله. لذا میگن دو تا تالیفاسد داره، یا لازم هر عنوانی بر هر شیئی، اگه به همه اشیا بخوایم، به همه بخوایم بگیم عالم، به همه انسان‌ها بگیم عالم، یا به بعضیا بگیم عالم به بعضیا نگیم، ترجح بلا مرجح، و هر دو محاله. پس این یه قاعده که صدق یک مفهوم باید یک جهتی در ذات باشه تا این مفهوم بر او صدق کنه. زیدی که لای کتاب باز نکرده، هیچ وقت هیچ عاقلی به او نمیگه عالم. ترجح داره، ترجح. بله، ترجیح رو در فلسفه میگن محال نیست، ترجیح بلا مرجح. شما الان در عمرتون ترجیح بلا مرجح زیاد، فرض کنید که دو تا لیوان آب جلوی شما هست، به اختیار یکیشو بر میدارید، ترجیح میدید، بلا مرجحه. ولی ترجح یعنی که به حسب واقع این بر او برتری داشته باشه بدون هیچ مرجحی، این محاله. میشه برمیگرده به معلول بلا علت. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم یه قیاسیه ایشون میکنه، میفرماید همونطوری که هیچ ذاتی که هیچ وقت این حیثیت و این جهت در او وجود نداره، ما به او نمیتونیم بگیم ضاربون. حالا اگه در بعضی از ازمنه واجد بوده، در بعضی از ازمنه فاقده، در اون زمانی هم که فاقد اون جهت هست، باز نمیشه بهش گفت زاره. میان قیاس میکنن زیدی که در یه زمانی ضارب بوده، بعد این ضرب از او منقضی شده، میفرماد این زمانی که فاقد این عنوان است، مثل همون ملاکی رو داره که از اول فاقد بوده. چطور در اونجا صدق معنا نداره؟ اونجا خب مبدأ وجود نداره، اینجا هم همینطور. مگر بیاییم بگیم آقا اون حیثیتی که در یک زمانی متلبس به او شده، اون حیثیت درش موجوده. از اینجا میفرماین اعمی ها دو احتمال در کلامشون وجود داره. یک احتمالش دلیل عقلی داریم بر بطلانش، فتعین الاحتمال الثانی. احتمال اول چیه؟ احتمال اول این است که بگیم اعمی میگوید اگر یک ذاتی فی آن من الانات تلبس به یک حیثیتی پیدا کرد، این برای انطباق دائما و الی الابد کافیه. این یک احتمال. نه ارتباط ملکه و اینو نداره. نه اگر کسی آنن ما ضرب رو از او صادر شد، بگیم اعمی برخلاف اخسی. اخسی میگه همون زمان کوتاه میشه بهش گفت زاره، اما اعمی میگه آقا همین که الان این حیثیت در این به وجود آمد، برای این که بهش بگیم ضارب الالعبد کافیه. یه احتمال. احتمال دوم عرض میکنم که این است که بگیم اعمی میگوید اگر مبدأ یک مشتقی در یک ذاتی موجود شد، ضرب آمد در جناب زید، زید لباس ضرب رو پوشید، این موجب یک حیثیتی در این زید میشه و اون حیثیت همیشه موجوده. اون حیثیت فی جمیع الازمنه باقیه ولو خود مبدأ از بین بره. رو احتمال اول بگیم نه، ضرب اومده تموم شد، اما بگیم همون ضربی که یک آن محقق شد، این برای اینکه به این زید الالعبد بگیم ضارب کافیه. این یه احتمال. آقای بروجردی میفرماید این احتمال همون اشکال عقلی رو داره. خب یعنی وقتی دیگه نیست، ما در مقدمه دوم به شما گفتیم که اگر یه ذاتی در بعضی از ازمن فاقد المبدأ شد، مثل اون ذاتی است که فی جمیع الازمن فاقد المبدأ بوده، همانطوری که اون ذاتی که فی جمیع الازمن فاقد المبدأ بوده، اگر شما بهش بگید ضارب، اون دوتا اشکال عقلی رو داره. اینجا هم همینطوره، همون اشکال عقلیه. اگر محور رو فقط مبدأ گرفتیم، خب مبدأ یک زمان اومده بعد تموم شده دیگه نیست، این زیدی که الان مبدأ از اون منقضی شد، این مثل زیدیست که از اول مبدأ در اون نیامده، اون اشکالات عقلی رو داره. لذا میاد رو احتمال دوم. احتمال دوم بگیم وقتی مبدأ آمد در این زید و زید لباس ضرب رو پوشید، یک حیثیتی در این زید موجود می شود و اون حیثیت همیشه باقیه. در نتیجه الانم که مثلا 10 روز پیش زده، الانم باز اون حیثیت درش موجوده ولو مبدأ موجود نیست. مبدأ نیست، اما اون حیثیتی که سبب انتزاع عنوان ضارب شد، اون حیثیت موجوده. اجازه بفرمایید. بعد ایشون میفرماید اون وقت ببینید نزاع به این برمیگرده. نزاع به این برمیگرده که هم اخصی هم اعمی روی اون برهان عقلی که ما گفتیم تلبس را لازم میدونن، هر دو تلبس لازم میدونن. در کبرای لزوم تلبس فرقی بینشون نیست، انما الاختلاف در این که اخصی میگوید تلبس فقط به مبدأه، غیر از مبدأ چیز دیگری صلاحیت برای تلبس ندارد، اخصی مصداق تلبس را مبدأ می داند، اما اعمی میگه نه، همین حیثیت موجوده مصداق تلبسه و این حیثیت الان موجوده. بله. خب حالا همین ببینید، مرحوم آقای بروجردی میگه وقتی ذات یه مبدعی درش آمد، این مبدع ایجاد حیثیتی در این ذات میکنه که اون حیثیت منشأ انتزاع مفهومه. یعنی خود ضرب منشأ انتزاع نیست، اینی که این ذات متحیث به ضرب شد، این ذات ملون و متلون به ظرف شد، یعنی با آمدن ظرف تلون رو پیدا کرد. مثل این که بالاخره میگیم آقا یه آدمی فرض کنید که حالا عالم بوده اما الان آلزایمر گرفته، علمش از بین رفته، ولی این ذات یه زمانی متحیص به این علم بود، متلون به این علم بود و تحیصش باقیه. یه تعبیری رو عرض میکنم که حالا در اون در این عبارت مرحوم آقای بروجردی نیست این تعبیر، و اون عرض میکنم حالا ما در یادداشتامون داریم که ایشون میخواد بگه در امور انتزاییه اگر منشأ انتزاع از بین رفت اما اون عنوان انتزاعی باقیه. خب بله بله نه حالا باقیتون به بقاء ذات، ولی منشأ انتزاعش یه مبدأه، مبدأ از بین رفته اما این معنای انتزاعی باقیه. یعنی البته این مطلب درست برخلاف اون فرمایشی است که مرحوم محقق اصفهانی و دیگران هم دارن که حالا لعل ما در اشکالات بر ایشون هم ذکر خواهیم کرد. ایشون می‌فرماید در امور انتزاعی میشه منشأ انتزاع از بین بره اما مفهوم انتزاعی باقی باشه، ضرب از بین برود اما اون حیثیتی که درش موجود شده در این ذات، البته به بقاء ذات چون موضوعش ذاته، به بقاء ذات باقی بمونه و موجود بمونه. پس ببینید عرض کردم واقعا این فکر ببینید چقدر ظرافت و لطافت میخواد که به این تحقیق رسیدن. مرحوم آقای بروجردی میفرماد آقا نزاع کبروی نیست. یعنی چی؟ یعنی بین الاعمی و الاخصی در کبرا اختلاف نیست، هر دوشون میگن در استعمال مشتق تلبس لازم است. تا حالا میگفتیم چی؟ تا حالا میگفتیم آقا مشهور، یه گروهشون میگن تلبس لازمه، یه گروه میگن تلبس لازم نیست. اما ایشون میفرماد نه، هر دو موافقن و متفقن بر اینکه تلبس لازمه، اما در این که تلبس سقرویان به چی تحقق پیدا میکنه، اخصی میگه تلبس فقط به مبدأ و چون الان وجود نداره دیگه این استعمال مجازیه. اعمی میگوید اون حیثیت انتزاعیهی که درش وجود دارد او برای تلبس کافیه. این نزاع می شود نزاع سغروی. خب این بیان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. چند اشکال بر ایشون به ذهن میرسه عرض بکنیم. بله اطمان عقلی می شود، در اشکالات همین رو میخواییم بگیم، در یکی از اشکالات. بله تصریح میکنم ولی لازمه فرمایشون است که عقلی میشه. عرض میشود که اشکال رو از اینجا شروع کنیم که وقتی اشکال اول، وقتی که مبدأ میاد در زید، شما میفرمایید این مبدأ ایجاد یک حیثیتی میکند، اون حیثیت عرض میکنم سبب این انتزاع مفهوم زاربون میشه. در حالی که حالا بعدن هم در اینکه آیا مثلا مشتق بسیطه یا مرکب، اونجا هم شبیه این بحث میاد. ما در مشتق غیر از ذات و مبدأ چیز دیگه ای نداریم اصلا. ما یک حیثیتی، یک عنوان سومی اینجا که بگیم این مبدأ علت ایجاد این حیثیت در این ذات شده نداریم. اصلا این حیثیت چیزی غیر از مبدأ نیست، واسطه نداریم اینجا، واسطه نداریم اینجا. این زید ضرب درش محقق شده، از خود نفس ضرب شما ضاربون رو انتظام میکنید. این طور نیست که بگیم ضرب ایجاد یک حیثیتی میکنه. شما عبارت ایشون ببینید، میفراد ان مبدا المشتق اذا وجد فی موضوعن، یعنی فی ذاتن، یسیر و سببن لتحقق حیثیت انتزائیت و اعتباریه فی هذا الموضوع. ما دیگه حیثیت دیگه نداریم جا غیر از مبدا. به چه علت داریم؟ نداریم چون چیزی نداریم، برای اینکه ما یک ذات داریم و یه مبدا، چیز دیگه نداریم اینجا. نه، شما وقتی میگید ضاربون که حمله میکنید، یه مفهوم ضارب رو انتظام میکنید، از همین نفس ضرب انتظام میکنید شما، ولذا به قول ایشون تا نیادیم محقق بشه که اصلا معنا نداره. حالا اجازه بفرمایید بذار من اشکالاتو عرض کنم، اشکالاتو یادم هم نره. این اولا. اشکال دوم این است که خب این که شما میگید اعمی ها، حالا سلم نه این حیثیت وجود داره، این حیثیت رو عقل درک میکنه یا عرف؟ این حیثیت حیثیتی عقلیه. عقل میگه این ضرب سبب ایجاد یک حیثیت شده و ما از این حیثیت این مفهوم ضاربون رو انتزاع میکنیم. این یک عنوان عقلیه، در حالی که نزاع یک نزاع لغوی و عرفیه. ما میخواییم از جهت عرف و لغت مسئله چجوریه. شما مسئله رو با این بیان، همین که در ذهن شما هم آمد، با این بیان نزاع میشود نزاع عقلی. این اشکال دوم. اشکال سوم این است که این قیاستون قیاس معلفارقه. شما به یک ذاتی که در بعضی از زمانها تلبس به مبدأ پیدا کرده، بعد این مبدأ از اون منقضی شده، این رو قیاس میکنید به ذاتی که اصلا تلبس پیدا نکرده. چرا این قیاس معلفارقه؟ اون ذاتی که اصلا تلبس پیدا نکرده، کسی که آقا اصلا عالم نبوده، عرض کردم لای کتاب اصلا باز نکرده تا حالا، یه خیش و قومی ما داشتیم خیلی شیرین بود، از علمای بزرگ، خیلی اهل فضلم بود. یه گروهی بودن اینا، خیلی تا مثلا اخوانی بودن، افرادی بودن، تا لومعه و اینا رو میخوندن دیگه ادامه نمیدادن. بعد او شوخی میکرد، میگفتش که مادر اینها اینا رو گفته که اگر از لومعه به بالا بخونید من شما رو آق میکنم. و شاهدش هم این است که یکیشون رسائل خوند و سکته کرد و مرد. حالا مزاح میکرد، شوخی میکرد، همه شوخی بود. حالا ببینید یک کسی که اصلا لای کتاب باز نکرده، اینجا استعمال عالمون بر اون مجاز یا غلطه؟ غلطه این استعمال، این استعمال غلطه. در حالی که در مانهنفی اگر یک کسی یه وقت ضارب بوده الان ضرب از اون منقضی شده، هیچ کس نمیگه این استعمال ضاربون در او غلطه. یه گروهی میگن مجازه، یه گروهی هم میگن حقیقته. پس ببینید این قیاس هم عرض میکنم قیاس معلفارقه، و چطور ایشون آمدن این رو به اونجا قیاس فرمودن. در هر صورت این سه اشکال بر این فرمایش ایشون وارده. در نتیجه به نظر ما حق همون است که نزا کبرویه، آیا در استعمال مشتق تلبس لازمه یا تلبس لازم نیست. پس ما در این مقدمه دو تا مطلب رو روشن کردیم. اولا نزا لغوی است و عقلی نیست، ثانیا نزاع کبروی است و صغروی نیست. برخی از چی؟ نه، او الحاق حکمیه، بلا هیچ که به ولد العالم نمیگه عالم. ها؟ نه، این مثل یه میگیم از سؤال و نصف العلم، یعنی خود سؤال نصف العلمه، ولی واقعا علمه؟ نه دیگه، ولد العالم هم دیگه حالا تکریما للعالم میگن عالم، این از باید تکریم عالمه، بلا خودش که یعنی بید باز حالا اینا رو نمیشه برای استدلال استفاده کرد. آقای جهادیان، اینا این تعابیریه حالا یا اخلاقیه یا قالبیه. غالبا ولد عالم عالم میشه. عرض میکنم که نه، میخوام بگم حضرت حکمی نیست. اگر به شما گفتن اکرم العالم، بر شما اکرام عالم واجبه، اکرام ولد عالم هم واجبه. الحاق موضوعی در احکامه. من میخوام بگم این اگرم روایتی داشته باشیم، این از باب اخلاقیه یا قالبیه یا یک جهت دیگه، اینطور نیست که عنوان حکمی داشته باشه. کبروی یعنی این که آیا در استعمال حقیقی مشتق تلبس بالفعل لازم است که اخصیا میگن، یا تلبس بالفعل لازم نیست که قبلا هم متلبس بوده و تلبس از او منقضی شده، الان هم استعمال استعمال حقیقیه. و شاهد مطلبم که حالا هم لغوی است هم این، یعنی یکی از اشکالات دیگری هم که بر مرحوم آقای بروجردی قدس سره هست، ادله‌ای که بعداً صحیحی‌ها و اعمیا میارن، ادله اصلا هیچ این مطلب ایشون رو دلالت نداره. اینم رو به عنوان اشکال چهارم اضافه بفرمایید. شروع میکنیم به مقدمه اولای مرحوم آخون که میشه مقدمه ثانیه ما، یا اصلا حالا میخواید این بحثی که اول ذکر کردیم به عنوان مدخل قرار بدید، باز از اینجا بگیم مقدمه اولا که حالا به ترتیب کفایه پیش بریم. ها، نه دیگه، ایشون میگه تلبس رو همه قبول دارن، میگن منتها مصداق تلبس رو میگه درش اختلافه. اخصیا میگن مصداق تلبس نفس المبدعه، اعمیا میگن مصداق تلبس اون حیثیت انتزاعی است. خیلی خوب، حالا بله، ایشون میگه باید نزاع رو صغروی قرار بدیم نه کبروی. چرا؟ نه، آیا تلبس لازم است یا لازم نیست؟ نزاع کبرویه؟ بله، اصلا خب تلبس بالفعل لازمه، یعنی بالفعل متلبس باشه. عمی میگه تلبس بالفعل لازم نیست، اخصی میگه لازمه، نزاع کبرویه. خب، اما این مقدمه، در این مقدمه مراد از مشتق اصولی چیه؟ ما یک مشتق لغوی داریم، یک مشتق ادبی داریم، یک مشتق اصولی داریم. سه جور مشتق داریم. در مشتق لغوی میگه آقا این نهر اشتق از اون مثلا دریا، لفظ و اینا درش دخالتی نداره، یه چیزی که از یه جایی گرفته بشود بهش میگن اشتقاق. میگیم آقا این کوچه مشتق از این خیابانه مثلا. اما مشتق لغوی، مشتق نحوی، یعنی لفظ یؤخذ من لفظ آخر. اینم روشن، مشتق ادبی و حالا در صرف میگن مشتق اصغر داریم، صغیر داریم، کبیر داریم، کاری نداریم به اینها. اما مراد از مشتق اصولی چیه؟ مشتق اصولی یعنی اونجایی که ما یک ذاتی داریم. عرض میکنم که یک ذاتی وجود داره مثل زید مثلا و یک مبدعی وجود داره مثل قیام. اگر این ذات و مبدع یک اتحادی پیدا بکنن، حالا به ای نحو من انها الاتحاد، گاهی اوقات اتحاد حلولیه مثل مرض، گاهی اوقات اتحاد انتزاعیه، گاهی اوقات هم اتحاد وقوعی و صدوریه مثل اسم فاعل و اسم مفعول. در مشتق اصولی میگیم اگر یه ذاتی با یک مبدعی اتحاد پیدا کرد، به ای نحو من انها الاتحاد، حالا اینو بشه مشتق اصولی. وقتی ضرب با زید یکی شد، وقتی قیام با زید یکی شد، بشه قائم، ضارب، عالم، این عنوان مشتق اصولی رو پیدا میکنه. بله آقا، نه باید ذات با این مبدأ اتحاد پیدا کنه، اتحادش هم به یکی از انها یا حلولیه یا انتزاعیه یا قیامی. این عبارت عرض میشود که آب، این عبارت کفایه اینه، به ملاحظت اتصافها، یعنی اتصاف ذات بالمبدأ و اتحادها معه، یعنی نه او غلطه، نه خیر او غلطه، کدوم نسخه دارید میگید؟ چی؟ نه خیر، نه 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 خیر، نه خیر، مراد دو جور مشتق ما نمیخواد اینجا ایشون بگه اتصافی اتحادی، نه، یک ذاتی متصف میشه و متحد میشه. خب عرض میکنم که اینجا مرحوم آخون شروع میکنن به اینکه یک مطلبی رو صاحب فصول داره، او رو ذکر میکنن و مورد مناقشه قرار میدن. صاحب فصول میگه نزاع در مشتق منحصر به اسم فاعل و اون چه که به معنای اسم فاعله، اگه مصدری به معنای اسم فاعل باشه، اما اسم مفعول یک، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، عرض میکنم که و صفت مشبهه رو، این ببخشید صیغه مبالغه رو، این پنجتا رو ایشون میگه از محل نزاع خارجه. صاحب فصول اسم فاعل و صفت مشبهه را، این دوتا رو داخل در محل نزاع میدونه. حالا چرا آخون میفرماید صاحب فصول میگه این پنجتا ممتفق علیه الکل، یعنی اصلا درش اختلافی وجود نداره، کل علما در معنای اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، صیغه مبالغه اتفاق نظر دارن. البته توی عبارت فصول ممتفق علیه الکل نیامده، ولی یکی یکی معنای اینا رو که ذکر میکنه، مثلا میگه آقا اسم مفعول دو قسمه، یه قسمش رو همه میگن در عامه مثل مقتول، یه کسی که حالا 50 سال پیشم مقتول بوده الان بهش میگن زید مقتول، یه قسمش همه اتفاق دارن در خصوص متلبسه مثل مملوک. خب مملوک تو مادامی که ملک شماست، مملوک شماست، همون آنی که شما فروختید دیگه این مملوک شما نیست. در اسم عرض میکنم که زمان، جمیع قائلن در اعم از متلبس و غیر متلبس، هنوز شما میگید دهم محرم مقتل الحسین علیه السلامه، زمان قتل امام حسینه. میگیم آقا کربلا اسم مکانش هم همینطور مقتل الحسین علیه السلامه. در اسم آلت میگیم هر چیزی که صلاحیت عالیت داره ولو تلبس هم پیدا نکرده. شما یه قیچی مقراض رو میگید آقا آلتون، ولو هنوز یه بارم باش برای جدا کردن استفاده نکرده باشید. صیغه مبالغه هم همینطور. صاحب فصول اینطور میگه، مرحوم آخون میفرماید که صاحب فصول هیچ دلیلی بر حرفش نداره الا تمثیل. میگه آقا چون علما وقتی میخوان نزاع رو مثال بزنن، محل نزاع رو به اسم فاعل مثال میزنن، ولی میفرماید خب و هو کماترا عرض میکنم که اولا تمثیل دلیل بر انحصار نیست، ثانیاً میفرماید شما صاحب فصول رفتید معانی این نکته رو خوب دقت کنید، آخر وقت هم هست از دستتون نره، وقتی میگه شما رفتید معانی عند اهل المحاوره رو میگه آقا تو عرف اینطوره. خب اگه تو عرف مورد اتفاق شد این دلیل میشه که عند العلماء محل نزاع نباشه، ملازمه نداره. اگر یه چیزی عند اهل المحاوره مورد اتفاق شد عند العلماء مورد اتفاق نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.